بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. صدیقه کبرا، در تمام مدت عمرشون اینطور که خودشون می‌فرمایند از خوندن قرآن، عمل کردن به قرآن و سفارش به مردم نسبت به قرآن جدا نبودن، آگاهی کامل داشتن، معرفت تام داشتن، به این که فقط با قرآن که در دنیا میشه زندگی سالمی رو ساخت و در آخرت هم تنها راه نجات قرآن. البته همه ما از ایام نوجوانی تا الان شنیدیم، باورم کردیم، میدونیم که درک قرآن بدون معلم‌های انتخاب شده پروردگار، نه اینکه کار مشکلیه، کار غیر ممکنیه. یا آیاتی در قرآن مجید هست، ساده است، آسانه، میشه فهمید، مثلا قرآن مجید کرارن به مردم سفارش میکنه از حرام خوری بپرهیزید. خود آدم هم میفهمه وقتی مال مال انسان نباشه، از راه درستی هم به دست نیومده باشه، یا حق یتیمه یا ارث برادر و خواهره یا روبودن مال مردمه. خب این روشن، یا مردم رو از مسائلی نهی میکنه، مثلا میگه دروغگو نباشی، دروغ شنو هم نباشی، هم خودتون دروغ نگین، هم کسانی رو که میشناسید. آدم های درستی نیستن، تقوا ندارن، ایمان درستی ندارن، از گفتن هر حرفی هم ابا ندارن، گوش ندین به حرفش. جمله قرآنیش اینه که یه عده‌ای سماعون للکذب، خیلی به دروغها گوش میدن. خب میگه به دروغها گوش ندید. کی دروغ میگه؟ در سوره مبارکه حجرات میگه آدمای فاسق دروغ میگن، یعنی آدمایی که پروای از گناه ندارن. خب یه گناه هم دروغه، وقتی هم بقیه گناهان پروا نداره، از دروغ هم پروا نداره. یا مثلا می‌فرماید تو هزینه کردن پول برای زندگی زیاده روی نداشته باشی، اسراف نکنی. من اسراف کنندگانو دوست ندارم. ملاحظه فرمودید خیلی ها خرجایی که میکنن بخشیش بیهوده است. گوشم نمیدم، ممکنه پا منبرام بیام ولی گوش نمیدم. پول داره، اگه بخوایم بگیم آقا عروسی دختر تو پسر تو این هتلای خیلی گرون قیمت ننداز، ده جور قضا سفارش نده، شبه معمولا شبا مردم کمتر میخورن، زمان ما هم که مردم مثل قدیم تحرک ندارن، یا رو صندلی هن یا تو ماشین هن. بیماری های مختلف دارن، کم میخورن، پرهیز میکنن. چه نیازی داره جلوی یه مهمون تو عروسی؟ منم شنیدم، من عروسی متدینام تو هتل میفته دعوتم میکنن نمیرم، بهشونم نمیگم وقت ندارم، میگم هتل نمیام من، ممنون، خدا مبارک کنه عروسیتون. اما گاهی که دوستان میرن میان تعریف میکنن، ماهی، میگو، کباب برگ، کباب کوبیده، گوشت لخ، چند جور برنج، چند جور دسر، چند جور میوه، بیشترش هم میمونه. بر نمیدارن ببرن خونه هاشون، که همین کارمندان هتل میان کیسه های پلاستیک بزرگ میارن، کل دستخورده ها رو میریزن و دور میریزن. خب این حرام شرعی نی. بعضی هم خیلی معقول زندگی میکنن. یه وقتی یکی از دوستانم به هم گفت، گفت یه عروسی بود 1000 نفر مهمون دعوت کرده بودن تو هتل، 500 تا مهمون داماد بودن، 500 تا مهمون عروس. کارتایی که پخش کرده بودن نوشته بود ازدواج کی با کی، پنجشنبه 7 شب تا 10 شب به صرف شام، هتلم آدرسش این. بعد زیر کارت نوشته بودن از این که دعوت ما رو پذیرفتید که تشریف بیارین متشکریم. ما خرج غذا و کرایه هتل رو دادیم 10 تا پسر و دختر عروسی کردن، شما هم به عروس و دوماد ما دعا کن، یه زندگی درست. اما یه آیاتی در قرآن معارف اصوله که اگر ما به معلمان قرآنی که خدا تعیین کرده رجوع نکنیم، 100% به اشتباه میفتیم. نمیخوام حالا وقتتون رو بگیرم به اشتباه دیگران، اونایی که از بعد مرگ پیغمبر اهل بیت رو کنار گذاشتن و رفتن سراغ دیگران. ما در قرآن مجید میبینیم خدا میفرماید ید الله فوق ایدیهم. خب ائمه ما میفرمایند چون مردم بیشتر کاراشون رو با دست انجام میدن و دست نماینده قدرت و توانمندی انسان، ید درباره خدا کنایه از قدرت، نه به معنی عضوی که انگشت داره، مچ داره، بازو داره، ساعد داره. یعنی قدرت خدا فوق همه قدرت هاست. خب این روشن، ائمه برای ما روشن کرد. اما کتابای دیگران رو که ببینی که من دیدم، میگن بیا این قرآنه، میگه خدا دستش بالای دست هست، پس خدا دست داره. روایت هم نقل میکنن و روایات دروغ. میگم خب خدا که نمیشه تنها دست داشته باشه، حتما پام داره، چشمم داره، گوشم دار، شکمم دار. و تو روایاتشونه که پیرن و شلوارم داره، شلوارش هم کمربند داره. میگن شبای جمعه هم صندلیشو از عرش خودش ور میداره، میاد آسمون اول، میذاره رو آسمون اول میشینه، پاشم دراز میکنه. علت اومدنش هم اینه که نزدیک باشه به بندگانش که صداشونو بشنوه، و اگه تو عرش بشینه صدا از اینجا تا اونجا نمیره. حالا به پیشنماز مسجد پیغمبر یا مسجد الحرام یا آخوندای ریاض شما بگو، دانش میگه آسمون سطح صاف و بتونی نیستش که خدا صندلیشو بیاره روش بذاره، یه جو با عظمت، یه پر از ستاره. کجا جا داره خدا صندلیشو بذاره روش؟ مگه تاقه؟ %90 روایاتشون رو علم باطل کرده ولی قبول نمی کنن. این رو ما شیعه می دونیم که سراغ قرآن رفتن برای فهم قرآن فقط با اهل بیت میسر. اگه آدم جدا بشه و بره سراغ قرآن به اشتباهات سنگینی دچار میشه. و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. میگه بیمار دلان که تنها میرن سراغ قرآن، وقتی از آیات متشابهش پیروی میکنن به گمراهی میفتن. خب این مسئله برای هممون روشنه که قرآن با اهل بیت. این رو من عرض کردم که اگر از قول صدیقه کبرا نقل می کنم که ایشون خیر دنیا و آخرت، سعادت دنیا و آخرت، سلامت دنیا و آخرت، نجات در آخرت رو فقط با قرآن میدونه و عمل به قرآن، معنیش اینه که حسبنا کتاب الله، قرآن برای ما بس، قرآن با اهل بیت برای ما بس، اما قرآن تنها برای ما بس نیست، چون خیلی از آیاتش هم ما رو به اشتباه میندازه، هم ظاهرش اگر پیروی بشه ما رو کافر میکنه. ما الان جوانامون دارن دوره دکترا میخونن، یه عده‌ایشون نمیشه بهشون گفت که آقا این 10 تا کتابو به زیر بغلت برو خونتون مطالعه کن، بیا امتحان بده، نمره رو بردی ما دکترا بهت میدیم. تمام کتابای تحصیلی در کره زمین معلم میخواد. فقط یه نفر اومده ادعا کرد که قرآن معلم نمیخواد. ما خودمون میفهمیم قرآن و اونم عمر بود. قرآن معلم نمیخواد. حسبنا کتاب الله. ما نیازی نداریم پیغمبر برا ما قرآن معنی کنه یا علی قرآن برا ما بگه. ما خودمون قرآن میفهم. تو من چقدر فهم داشت؟ تو اگه فهم داشتی قبل از بعثت پیغمبر چند تا دختر خود تو با دست خودت زنده به گور نمی کرد. کجا قرآن می فهم؟ عالمان بزرگ مدرسه تونم قرآن نمی فهمن. اونام نمی فهم. اقرارم دارم ولی دنبال اهل بیت نمیان. از نظر دریافت مسائل دوچار دو خطر میشن که شدن، یکی خطر قیاسه، یکی خطر استحسانه. اینم باید تشریف بیارید قوم تو جلسات علمی حوزه، اونجا براتون درس داده بشه که خطر قیاس چیه، خطر استحسان چیه. تو کتابا هست پیرمرد 90 ساله از شهر بصره پشده اومده مدینه 2000 کیلومتر. به محضر امام صادق رسیده، مدرس هم هست، عالم هم هست، هر روز هم درس داره، درسش هم پوره، 90 سالش هم هست. به امام صادق میگه پسر پیغمبر یک آیه در سوره نساء من یه خوردشو میفهمم یه خوردشو نمیفهمم. بعد 90 سال حضرت فرمود آیه رو بخون. گفت خدا می فرمد این تجتن بو کبائر ما تنهونه انه نکفر انکم سیئاتکم. خدا در این آیه گناهانو تقسیم به دو نوع گناه کرد. این تجتن بو کبائر، یکی گناهان کبیره است، یکی هم سیئات، گناهان صغیره. من گناهان کبیره رو نمیفهم. و 50 تا گناه رو مثلا خدا در قرآن اسم برده. چجوری باید تفکیک کرد که گناهان کبیرش کدومه، صغیرش کدومه؟ شما خونده 90 سالتون توی یه نصف آیه گیرم. من همه قرآن و اربابتون گفته خودمون میفهمید. زن حامله رو بردن مدینه گفتن زنا کرده، خب ببرین اعدامش کن. تورا که داشتن می بردنش زنه گریه بزاری، امیرالمومنین رسید به مامورای عمر گفت کجا می بردین این زن؟ گفتن اومدن اقرار کردن زنا کرده، داریم می بردین بکشمش. فرمود برش گردونین مسجد. به عمر فرمود زن حامله رو که نمی کشن، یه زناکار رو می کشن، این که الان دو نفرن، خودشه و بچه تو شکمش. کجای قرآنه که برای زنا دو تا رو اعدام بکن؟ و بعدم باید زن رو محاکمه کرد، احتمال قوی داره که او رو مجبور به زنا کرده باشن، کسی رو که مجبور کردن حد نداره که. و اگر این زناکار اصل آگاه نبوده به این که زنا حد داره، آزادم زنا کرده، مجبورش نکرده، ولی نمیدونسته زنا حد داره، بازم اعدام نمیشه. اگر زنا کرده و قبل گیر افتادن توبه کرده، بازم اعدام نمیشه. همینجوری مسلمان گناهکار رو بردن گودی ببرین اعدامش کنه، به چه ملاک؟ گفت علی اگه تو نبودی عمر نابود شده، لولا علیون لهلک عمر. تو یه مسئله معمولی رو بلد نیست، میگی قرآن بستمونه. تو همین مسجد کوفه که مشرف شدید، یه دختر حامله رو آوردن داداشاش، گفتن این بی‌عفتی کرده، زنا کرده، حامله هم هست، ما میخوایم بکشیم. امیرالمومنین فرمودن دوست خانوم بیان، اومد یه تشتی بذارید پشت پرده، آب خیلی یخ تو تشت پر بکن، به این دختر بگیم بره تو تشت بشین. بعد چند لحظه یه زالوی چاق از رحم دختر اومد بیرون. امیرالمومنین فرمود همین چون شکم خواهرتون اومده بالا، بکشون. چی رو بکشون؟ لب رودخونه رد میشده، دولو شده آب بخوره، ندیده، قاطی آبش، یه زالو رفته تو معدهش، به دیواره معده چسبیده، ای خورده، بزرگ شده، شکم خواهرتون اومده بالا. با قرآن تنها؟ نه، قرآن و اهل بیت. خوب حضرت خودشون میفرمایند تمام زندگی من قرآن. خوب پدرشون پیغمبرم بود و امیرالمؤمنینم بود، یعنی قرآن با اهل بیت. تمام زندگیم اینه که قرآن بخونم و به قرآن عمل بکنم. این گفتار خود صدیقه کبرا. دیگران رو هم تشویق میکرد به قرآن و به عمل به قرآن. حالا ما ایرانی ها بیشترمون معنی قرآن رو که نمی فهمیم. پیغمبر میگه برای درک قرآن که زندگیتون رو با قرآن هماهنگ کنید، به عالم قرآن مراجعه کنید. بهترین راه همین مجالس، خیلی هم وقت مردم رو نمیگیره، یا صبح زوده یا شب. یه کسی قیامت نمیتونه به خدا بگه. جلسه یه وقتی بود که مزاحم کار من بود. من نشد برم قرآن تو بفهمم و عمل بکنم، حالا پروندم خراب شد. این روش خیلی خوبیه شیعه داره، طول مناسبت ها، فاطمیه، محرم، سفر، زور مارمزونم که خود مردم مشتاقن جمع بشن. کسی به مردم نمیگه واجب زور میان مسجد رو پر کنین یه ساعتم پا منبر بشین. سه زورای مارمزون برای مردم جا افتاد. بالاخره زور کاسب یه نهاری میخواد بخوره، یه نمازی میخواد بخونه، یه ساعت، یه ساعت و نیم یه چورتی هم میخواد بزنه. و نهار که نمیخواد بخوره روز مارمزون، میاد مسجد با این جلسات. آدم حلال و حرام خدا رو یاد میگیره، واجبات رو یاد میگیره، اخلاقیات رو یاد میگیره، یه زندگی سالمی درست میکنه. پارسال همین ایام فاطمیه طرفای خیابونای بالا یه منبر بود 10 روز صبح. در اون 10 روز من درباره اندیشه صحیح صحبت میکردم که انسان اگر با قرآن و اهل بیت آشنا باشه نسبت به همه چی درست فکر میکنه. استرابی پیدا نمیکنه، آشوبی پیدا نمیکنه، دل سرد نمیشه، ناامید نمیشه. مخصوصا درباره پروردگار آدم درست فکر میکنه. اگه آدم وارد باشه، یه روز از منبر اومدم پایین، یه جوانی اومد به من گفت چقدر خوب شد من امروز گذرم به این جلسه افتاد. برای اینکه 10 جور اضطراب فکری، خیالات، گمانها، به خدا داشتم، به دنیا داشتم، به مردم داشتم، 3 مریض شده بودم. حالی من نمیشد که این گره های فکری رو چجوری باید با کنم. به همکاران میگفتن ما نمیدیم. اما امروز تمام این گره های فکری من با این منبر حل شد، راحت شد، تا آخر عمرم راحت شد. این جلسات، این مساجد بیمارستان‌های شیعه است، این حسینیه ها بیمارستان‌های شیعه است. عالمان بی نظر، دلسوز، درس خونده، دکترای شیعه، طبیبان شیعه. ایمن بهشون گفتن مایه بذاریم. نگو صبح حال ندارم میخوام بعد نماز بخوابم. نگو رام به منبر دوره. نه، تو دکتری، دعوتت کردن 5 صبح با سر بودو. حال برات سخت باشه، خب سخت باشه، بیمار بیمار بمونه که جنابالی سختته. مطالعه کنی، یادداشت برداری کنی، بیای حقایق رو برای مردم بگی. مردم آروم میشن، مردم لذت میبرن، مردم راه درست زندگی رو یاد میگیرن. همه باید دست به دست هم بده. پولدار باید بیاد مسجد بسازه، پولدار باید بیاد با میل با رغبت کار خدایی بکنه. خدا رزاقه. به امام مسجد بگه آقا 5 روز یه صبحونه شاهانه به این مردم شیعه متدین بده که منبر تموم میشه دیگه، حالا تا خونه نرن کارشونم دیر بشه، پولشو من. خدا همه چی رو برای شیعه آماده کرد. یه روزگاری برادران و خواهران یواشکی که کسی نفهمه، مأموری نبینه، اصحاب به امام باقر و به امام صادق یواشکی میگفتن آقا اگه در خونتون صدای ما به ماس فروشی، به خیار فروشی، به سبزی فروشی بلند شد، ما که خیار فروش نیستیم، مسئله داریم، میترسیم بیگیرن بندازنمون زندان. ما اگه گفتیم آی خیار سبز داریم، شما خودتون بیاین دم در به عنوان خیار خریدن، ما حرفامونو با هم بزنیم. یه روزی دینو اینجوری میگرفتن از عین، اما امروز زودتر از همه ما میان چراغ مسجد رو روشن میکنن، مسجد رو جارو میکنن، صبحونه حاضر میکنن، چایی حاضر میکنن، منبر حاضر میکنن، منبری دعوت میکنن، هیچکی هم کاری به کارمون نداره. یعنی راحت نشستیم داریم مسائل رو گوش میدیم، پاسبان نمیاد دم در، دستمن به واعظ بزنه ببره زندان، در مسجد هم قفل کنه، به مردم هم بگه فردا به بعد نیاییم بسته. چقدر خدا برای ما یاد گرفتن دین رو راحت کرده، چقدر. این همه زندگی فاطمه زهرا، همه زندگیش قرآن که شد فاطمه. ای چهره دلگشای قرآن، ای جلوه یا آیه های قرآن، زد بوسه به دست تو پیامبر، زیرا که توی لقای قرآن. لبخند تو آیتیست از نور، صوت تو بود صدای قرآن. در راه علی به خانه وحی، آخر تو شدی فدای قرآن. چه هزینه ای کرد برای امیرالمومنین. امروز 4 تا بچهش وقتی وارد اتاق شدن، هر چی صداش کردن دیدن جواب نمیده. اولین باری بود که مادر رو صدا میکردن و جواب نمیده. امام مجتبی صورت رو صورت مادر، ابی عبدالله صورت کف پای مادر، 2 تا دختر صورت رو سینه مادر، دیدن جواب نمی. تو روایات بود، تو روایاتمونه اون وقت یعنی روز شهادت صدیق کبرا امام حسین 7 سالش بود، از جا بلند شد گفتش که برادر خواهران من الان میرم بابامو خبر میکنم، با پای برهنه ابی عبدالله دوید مسجد، گفت بابا زودتر بیاین ممکنه مادرمو دیگه زنده نبینید. از جا پرید، عباش افتاد ور نداشت، کفش پا نکرد، همین جوری که به طرف خونه می اومد این دو خدشر مال خودشه، لکل اجتماع من خلیلین فرقتون و کل الذی دون الفراق قلیل فإن افتقار فاطمه بعد احمد دلیل علی ان لا یدوم خلیل. من خودم وقتی این شعر رو معنی میکنم به ظاهر لغت کار ندارم، اینجور معنی میکنم که هنوز حرارت داغ مرگ پیغمبر از دل من بیرون نرفته، چی شد اومدین خبر مرگ زهرا رو برام آوردید؟ مگه قلب من چقدر طاقت آتیش گرفتن و سوختن داره؟ علی جان، حسین تو فقط خبر داد بابا زودتر بیا ممکنه مادر رو زنده نبینی، این جور به هم خوردی و پریشان شدی، اما بچه‌هات روز عاشورا چه کردن؟ وقتی اومدن دیدن شب روی سینه ابی عبدالله شد